خب برمیگردیم به گفتگوی میزبان همراه با کارشناسان محترم برنامه. آقای دکتر کیودلری نوبت شماست.
من چند نکته رو میخواستم بپرسم به عنوان سوال دارم. یکی اینی که به هر حال ما درست نیروی واضحی کم داریم و همیشه هم روی مسئله بحث میکنیم و قیاس هم میکنیم با کشورهای دیگه. این قیاس هم بکنیم که شهر وظایفی که برای نیروی حفاظتی در کشور توسعه یافته تعریف میشه با شهر وظایفی که برای نیروی حفاظتی ما تعریفی یکی هست. ما حتی به هر حال انتظار این یک گزارش ساده‌ای که باید از نیروی حفاظتی داشته باشیم یا اگر گزارش میدیم بره سری بزنه و اون رو پیگیری کنه. مثلا دارم میگم شمشاد خشک میشه و جلوی چشم نیروی حفاظتی ماست ولی کسی گزارش نمیده. شمشاد در ذخیره‌گاه خشک میشه، ما التماس میکنیم مدیران متولی حتی حاضر نیستن 5 کیلومتر بیان نگاه کنن که چی شده. ببینید ما صرفا میشینیم میگیم که نیروی حفاظتی نداریم. مگه همینایی که داریم درست کار میکنیم؟ مگه همینایی داریم شما اینجا در اداره نشستن؟ واقعا اینا رو باید بذاریم کنار، این تعارفاتو. حالا ما وقتی این رو میگیم گله و شکایت زیاد میشه که از طرف همین کارشناسا و نیروی حفاظتی. ما باید با خودمون صادق باشیم این مسئله رو. من دارم میبینم این مسئله رو، حتی چیزایی که خودمون گزارش میکنیم 10 بار اصرار میکنیم که حالا ما رو میشناسن باز نمیان که گزارش، یا میان خیلی سطحی نگه گزارش میدن میرن مردم تعجب میکنن و وقتی مردم این شرایط رو میبینن اونهایی که قانونمند بودن هم شروع میکنن به این تجاوز کردن و در واقع توی مسیر رفتن. من یه نکته دیگر رو باز مطرح بکنم که جناب آقای دکتر صاحب طالبی فرمودن. ببینید
ببخشید آقای دکتر، این بهانه های قانونی که حالا صحبت کردیم با آقای دکتر طالبی هم در مورد چند تا بحث
قانون همون بحث،
مثلا فرض بکنید الان بحث استراحت جنگله، یه بهانه قانونی که به وجود میاد اینه که خب حالا عده زیادی بیکار میشن تو این شرکت‌های بهره‌برداری چوب بودن.
درسته.
یا مثلا بحث درختان شکسته افتاده مطرح میشه.
درسته.
یعنی عملا انگار که ظاهرا اون قانون تصویب شده، همه هم خوشحال میشن ازش، ولی ریسک میشیم در قضیه میبینیم خب بازم انگار قراره که یه اتفاقاتی بیفته در جهت بهره‌برداری از جنگل. اینا رو چیکار بکنیم؟ قانون رو صریح و روشن بکنیم، شفافش بکنیم.
اتفاقا قانون صریح و روشن هست. من همین خواستم بگم اگر در یک بند قانونی میگه شما اونا رو درخت سالمون نمیتونید برداشت بکنید اما شکست افتاده رو میتونید برداشت بکنید، در یه بند دیگه میگه که هر مداخلات بر اساس طرح توسعه پایدار انجام میشود. آیا اون طرح تایید شده؟ ببینید یه بند دیگه میاد جلوشو میگیره به نوعی. ما نمیتونیم موردی این رو عمل بکنیم. شما چطور مثلا موردی میاد شکست افتاده رو مجوز میدید؟ اون موردها کیا هستن؟ اگر درست هست پس به همه جا بدید که همه قسمت رو برداشت بکنن. خب همین کارهای سلیقه‌ای و همین موردی هاست که همه چیز رو خراب میکنه. یک بام و دو هوا که نمیتونه باشه. شما در یک جای ممنوع میکنید، در یک جای دیگه یه رابطه سیاسی، در یک جای دیگه فشار یه نماینده، در یک جای دیگه فشار وزیر. ببینید این هاست که فعلا یه بند قانونی به ما میگه هر نوع در همون استراد جنگل هر نوع دخالت و بهره برداری به هر شکلی باید بر اساس طرح باشه. شما اصلا میتونید برای شکست افتاده طرح تهیه بکنید که قبلا با بحث‌های زیادی در این زمینه داشتیم.
اصلا در مورد شناساییش ما فکر می‌کنم یه برنامه تلویزیونی هم بود با آقای دکتر پورمهندسی، اصلا ما چجوری میتونیم تجمع رو شناسایی بکنیم
که به این نتیجه رسیدیم؟ امکان پذیر نیست. حالا چطور میشه بعد این مجوز صادر میشه؟ یعنی مگه قرار نیست بحث کارشناسی باشه؟ اگر نه قراره که روابط سیاسی باشه، نماینده‌ها باشن و باشه، این بحث دیگه است. یه موضوع دیگه، مثلا من سوال کرده بودم که ما حالا نیروی حفاظتی نداریم، ارگان نداریم. در برنامه قبلی من سوال کردم که اگر قانون به ما اجازه داد وقتی اتفاقی میفته، آتش سوزی اتفاق میفته، باید ارگانهای دیگه چیکار کنن؟ کمک بکنن. سازمان جنگل ها چند بار این ارگانها رو به پای محاکمه کشونده که من این درخواست کتبی رو دادم و اینا تعلل کردن. حتی اگر موفقم نشه محکوم کنه، حداقل به اطلاع برسونه که من اینا رو پیگیری کردم. من از شهرداری این درخواست رو کردم نیومد. من از نیروی هوایی درخواست رو کردم نیومد. کجا اینا رو داشتیم؟ ببین اینها ضعف مدیریتیه. ما ابزار قانونی واقعا داریم، کی گفته نداریم؟ اگر قاچاق اتفاق میفته، من نیروی حفاظتی کم دارم، قانون این اجازه رو به من داد که تمام کارگاه های پایین دست رو، تمام کارخونه ها رو چک بکنم ببینم چه کسایی چوب قاچاق رو میخرن. ببینید اگر قاچاق خیلی کمه در سطح روستایی که بس نباید سر و صدا بکنیم یه قاچاق زیاد شده، چون عددی نیست. اگر قاچاق معمولش بسیار بزرگه که بعضی وقتا میگن 2000 کامیون از زاگرس میاد به سمت شمال، کجا میره؟ این یه کارگاه کوچیک که نمیخره، یه کارخونه دولتی یا نیمه دولتی میخره دیگه، درسته؟ چرا نمیتونیم برای چک کنیم یا چرا نمیریم چک کنیم؟ ببینید ما نشستیم فقط داریم توجیه میکنیم کارامون رو خیلی منفعل، در حالی که هم قانون به ما این اجازه رو داده. من بزرگترین مشکلی که در بحث مدیریت سرزمینمون، در بحث مدیریت طبیعتمون میبینم، مسئله مدیریت و مسئله افرادی هست که رو رابطه در واقع انتخاب میشن در صد کلانشون و همینطور سلسله مراتب. حالا این قاعده کلی نیست که مثلا بگم که افرادی هستن که خیلی زحمت میکشن، تلاش میکنن، اونا بس کنن، ولی اونایی که واقعا تاثیرگذار هستن، گاهی شما یه قانونی وضع میکنید مثل استراد جنگل، شما هر خط مشو در نظر بگیرید، چون
دیباج
دیباج اسخای میکنم. ببین هر قانونی شما وضع بکنید، حتی خرطومشی در نظر بگیرید، یک سری به هر حال بازنده داره، یک سری برنده داره. اینجا باید یک داوری اخلاقی بکنید که آیا نتیجه کل این مسئله به نفع مملکت و منافع کل عموم هست.
متشکرم آقای دکتر پور مقدم، پاسخی دارید شما؟
ببینید آقای دکتر اشاره میکنن که
من یه چیزی رو تأکید بکنم، نمیخوام این اصلا این فضا رو نمیخوام در برنامه به وجود بیاد که به نظر بیاد الان مثلا سازمان جنگل ها داره دفاع میکنه از خودش یا متهم در این زمینه. صحبتی هم که آقای کدلی میکنن معنیش این نیست، یعنی صحبت عمومیه، نه فقط تو بحث مدیریتی سازمان جنگل ها. من فکر نمیکنم تو سطح در واقع کل مدیریت بحث
در هرها ظاهرن با عنوان متهم اینجا
نه نه اصلا این فضا وجود نداره. اگر هم که خواستم پاسخ بدید در واقع نوبت شما هست، میتونیدم موافق باشید حتی با صحبت های آقای دلیل.
ببینید در رابطه با این موضوعی که آقای دکتر گفتن سازمان اعتراض نمی کنه، پیگیری نمی کنه، نه اینطوری نیستش واقعا. در همین چند وقت اخیر که آتش سوزی‌هایی در منطقه زاگرس یا منطقه ارسباران جای دیگه که اتفاق افتاد و شما هم حالا خبراشو شنیدین، واقعا پیگیری‌های زیادی کردیم ما. یک مشکل اصلی ما مثلا در ارسباران یا در منطقه زاگرس این بود که مناطق صعب العبور بود، ما نیاز داشتیم به هلیکوپتر تا نیروها رو ببره به موقع برسه به منطقه آتش سوزی، ولی به ما گفتن باید شما پول هلیکوپتر به ما بدین. اینها همه اطلاع رسانی شده به اون دستگاه‌های زیربطی که گفتن باید ببینید
پیگیری
قانونی شده، مکاتبه شده، مستند شده، اینها همه. و بعد با پیگیری‌های ما باعث شد که هلیکوپتر در اختیار ما قرار داده بشه، اگرچه دیر شد، ولی این پیگیری‌ها انجام میشه. درسته خیلی‌ها اینو نمی‌بینن، ما داریم این پیگیری‌ها رو انجام میدیم، ولی بله معضلاتی وجود داره. این هم عدم همکاری در مسائل، حالا مثلا تو بحث آتش سوزی بعضی از دستگاه‌ها هستن که واقعا همکاری نمی‌کنن.
آقای دکتر پور مقدم، من فکر می‌کنم همه مردم ایران الان دیگه کلمه محیطبان و جنگلبان وقتی به گوش همه مردم می‌خوره دیگه ادبیات آشنایی هست در فرهنگ سال اخیر ما. یعنی همه مردم دوست دارن، همه مردم فکر می‌کنم پاس می‌نهند تمام زحماتی که سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها و پرسنلش و شما و همه می‌کشید برای حفظ منابع طبیعی. اصلا بحثی تو این نیست. ما می‌خوایم ببینیم چیکار بکنیم که بهتر بشه، چیکار بکنیم که ببینید ما در مورد همین موضوع آتش سوزی جنگل، من اون چیزی که من خودم یادمه فکر می‌کنم 10-12 برنامه رادیویی و تلویزیونی ما صحبت کردیم. یه زمانی ما صحبت می‌کردیم در مثلا 4 سال پیش 5 سال پیش، مشکلمون بود که خب شاید بالگرد مناسب براش نداریم، پوشش هوایی مناسب نداریم. من فکر میکنم یک سال پیش تقریبا برنامه داشتیم که دیگه به این نچسته بودیم که حل شده این مشکلات.
ببینید
الان دوباره ببینید 4 روز 5 روز جنگل میشه، مشکل دیگه این دفعه حالا پولش مطرحه. یعنی همه نگرانن که دفعه بعد حالا آتش سوزی میشه، حالا مشکل سوختش باشه. یعنی چیکار بکنیم
وقتی آتش سوزی در یک عرصه جنگلی یا مرتعی منابع طبیعی اتفاق میفته؟ اولین انتظار از جنگلبان قرغبان چیه و اونها چه احساس مسئولیتی میکنن به دنبال اون مسئولینشون و سازمان جنگلها در کل؟ این احساس مسئولیت دارن که برن اونجا بدون این که بهشون پولی داده بشه، بدون چشم داشتی، این وظیفه‌شون رو احساس میکنن و میرن برای اطفاء حریق. در این رابطه ما کشته داشتیم، شهید داشتیم، آسیب دیده و جانباز داشتیم. دستگاه‌های دیگه هم من عرضم اینه، اونها هم باید دقیقاً عین سازمان جنگل‌ها احساس مسئولیت بکنن. درست قانون گذاشتن که زمان حریق همه دستگاه‌ها باید بیان همراهی بکنن، هماهنگی داشته باشن، کارشون رو انجام بدن، ولی واقعاً باید این احساس مسئولیت در همه وجود داشته باشه. اگر بگن که شما اول
احساس مسئولیت،
اول شما هزینه ها رو پرداخت بکنین بعد ما خدماتی بدیم، بعضی از دستگاه اینطوری برخورد میکنن.
ببینید آقای دکتر پور مقدم، احساس مسئولیت عمومی به وجود اومده وقتی که ما آدم هایی رو داریم که
در سطح عموم بله
اصلا عضو هیچ دستگاهی نیستن،
در سطح
آدم
عموم
عادی
بله.
هستن بله، ولی
ما خیلی از آتش سوزی هایی که اتفاق میفته
ببخشید همینه. شما چند بار قانونن کتبن پیگیری کردید و چند بار عدم این همکاری رو به دادگاه ها کشوندید؟ یک مسئله. یه مسئله دیگه هم اضافه بکنم، ما میگیم کشته دادیم، شهید دادیم، این اتفاق مسئولیتش مدیریت ضعیف ماست. ما چرا باید کشته و شهید بدیم توی آتش سوزی ها؟ این نیست که ما بگیم ما مسئولیت بالایی داشتیم کشته دادیم، نه، ما مدیریت ضعیفی دادیم که اینا رو به کشتن دادیم.
همش بر نمیگرده البته به بحث مدیریت. شرایط طبیعی در بعضی مناطق به نحوی هستش که بعضی از این افرادی که برای اطفاء حرق میرن واقعا در محدوده دود و آتش گیر میافتن به خاطر تغییر جهت وزش باد و مسائلی هستش که اینطوری اتفاق میفته.
اما در
رابطه با 2 میلیون هکتار که انقدر کشته میدیم، بس دنیایی که 300 میلیون هکتار جنگل داره که با هر روز این همه کشته بده، که
اونها هم همینطور هستن آقای دکتر.
کجا از شما آمار بدید کجا هستن که جنگل بانشون برای هر آتش‌سوزی کشته میشه؟
این اتفاقات رخ میده ولی به هر حال نادر هستش. ببینید در رابطه با بحث شکست افتاده مطرح شد، بهره برداری جنگل و اون راهکار قانونی که در قانون دیده شده، در بند ف ماده 38 مشخصا اومده گفته که هر گونه بهره برداری چوبی از جنگل دیگه ممنوع هست از سال سوم و فقط صرفاً میتونه بهره برداری با مجوز جنگل از درختان شکسته و افتاده و ریشه‌کن انجام بشه و بعد از این که طرح جایگزین تصویب و اجرا شد در قالب اون طرح. اینطوری نیستش که بگیم نه برای برداشت، یعنی در قانون اینطور اومده باشه که برای برداشت درختان شکسته افتاده حتماً طرح جایگزین لازم هست، نه، این در واقع مبنای قانونی داره و انجام میشه، مطالعاتی داره انجام میشه که در واقع این پراکنش درختان شکسته افتاده در جنگل ها.
خب این مطالعات قابل دسترس هست، یعنی الان مردم میتونن مطالعات
همشون دارم عرض میکنم خدمتشون. ببینید ما به این نتیجه رسیدیم که اگر قرار باشه درختان شکسته افتاده در جنگل ها خارج بشن، بهره برداری بشه و خارج بشه، چون اینها از هیچ الگوی مکانی و پراکنششون نامنظم هست، دسترسی به اونها خیلی سخت هستش، قرار باشه همه اینها در واقع خارج بشن، به خود جنگل آسیب میرسونه، همین مباحثی که هست. اما مناطقی رو ما شناسایی کردیم که تو اون برنامه هم عرض کردم اینا عمدتاً در کنار مسیرهای دسترسی هستن، قابل خارج شدن از جنگل بدون یا با حداقل آسیب به پوشش و در واقع خاک جنگل هستن، مسیرهای چوبکشی یا جاده‌های دسترسی که وجود داره، نقاط تجمعی عموماً به صورت تعداد زیاد درختی ریشه‌کن شده وجود داشته باشه، این مناطق هستش که صرفاً در دستور کار.
خب الان مشخص شده کجاهاست که
دقیقاً اینها مطالعه شده، مختصات مکانی نقاط در واقع ثبت شده، ناظرانی رو مشخص کردیم در هم به صورت ستادی هم به صورت استانی که اینها در این مناطق وجود داشته باشن، حضور داشته باشن و در واقع با حضور اونها و نظارت اونها این کار انجام بشه. و یک نکته هم می‌خواستم عرض بکنم، حضور شرکت‌ها در داخل جنگل ممنوع هست، این اقدام صرفاً توسط خود ادارات کل انجام میگیره و خارج میشه و
خب، با نکته مهمی رو فرمودید
در واقع به مزایده گفتید.
ممنون ازتون آقای دکتر طالبی، هم شما هم صحبت دارید اگه اجازه بدید میریم برمیگردیم بخش رو میشنویم و برمیگردیم به میزبان. خب برمیگردیم به گفتگوی میزبان. 3900 رو فراموش نکنید. رسیدیم به درختان شکست افتاده. آقای دکتر طالبی
خواهش میکنم، من میخواستم به جز مباحث قانونی یک کمی به بحث علمی این قضیه نگاه کنیم. به هر حال برای حفظ پایداری در اکوسیستم ما نیاز به این درختان به اصطلاح خودمون میگیم خشکدار داریم.
بله،
خشکدارها درجات مختلف پوسیدگی دارن، از خشکداری که تازه افتاده و چوبش هنوز سالمه تا درجه 4 و 5 که کاملا پوسیده و برمیگرده.
اصلا یکی از بخش‌های مهم حفظ جنگل و حفظ اکوسیستم هستن، یعنی دستکاریشون کردن عملا تعداد زیادی پرنده و پستاندار و حشرات و اینا رو همه تحت تاثیر
خود کلمه خشکدار فقط یک کلمه است، ولی کن خودش یک اکوسیستمی در دل اکوسیستم جنگله و بسیاری از قارچ‌ها، خزه‌ها، باکتری‌ها، پرندگان، پستانداران، دوزیستان، حشرات، همه اینا وابسته هستند به این خشکدارها. منتها اگر وقتی ما میخواییم جایی رو مدیریت پایدار داشته باشیم، افراط و تفریط رو واقعا باید بذاریم کنار. یعنی اگر شما در یک جنگلی مواجه میشید که از 400 متر مکعب چوب متوسطی که داره مثلا 50-60 متر مکعب خشکدار داره، در صورتی که تو طرح مدیریت پایدار پیش بینی شده میتونید بخشی از این رو بردارید، ولی بخشیش رو الزاماً باید برای اکوسیستم بذارید تا اون چرخه ها.
آقای دکتر سوالی که خیلی مطرح شد، ما قبلا هم عرض کردم توی رسانه بهش پرداختیم، اینه که امکان دسترسی ما خیلی از جاها متاسفانه جاده هایی هست ولی امکان دسترسی ما وجود نداره، یعنی این ممکنه ایجاد بهانه ای بکنه برای ایجاد دسترسی های بیشتر، ایجاد جاده های بیشتر، همون اتفاقی که موقع بهره برداری جنگل افتاده، یعنی خود این میشه تخریب غیر شکسته و غیر افتاده دیگه. یعنی ما می‌خوایم بریم یه تجمعی از درختان شکسته رو برداریم، نمیگیم الان این اتفاق افتاده، یعنی به این سمت نره که به خاطر شما مثلا فرض بکنید درخت شکسته قرار کشیده بشه، چه تعداد همون نهالایی که شما ابتدای برنامه گذشته دغدغش رو داشتید به عنوان فاصله بین نسل‌های جنگل ممکنه شکسته بشه و از بین بره و له بشه برای جابجایی. اینا نکاتی است که در موردش مطرح شد. یا الان کدوم گونه های ما مطالعه شده؟ ما میدونیم اگر که درخت شکست افتاده رو بیاریم بیرون، چه حجمی رو بیاریم بیرون، چه حجمی از قارچ ها باکتریامون تغییر میکنن، چه تعداد دارکوب جابجا میشه زندگیشون، چه تعداد خفاش دیسکارشون تغییر میکنه،
کیفیتشون به چه شکلیه، چه تضمینی آنطور چه تضمینی وجود داره که مسئولاً باعث خشکیدگی اینا نشین مثلا.
بله من خودم شخصا نظرم اینه که در نقاط غیر قابل دسترس ما نباید راه دسترسی مجددا ایجاد کنیم که بخوایم اینا رو خارج کنیم. در
اون انجام نمیشه.
بله تقریبا یه 3-4 سالی هست که در راشستان ها داریم این مطالعات رو انجام میدیم. البته خب یه مقدار متمرکز هست روی راش، ولی روی گونه های دیگه مثل ممرز، بلوط و توسکا هم داریم کار میکنیم. مشخص شده که مثلا یک بخش از سوسک های چوبزی رو ما داریم بررسی میکنیم، چقدر از اینها وابسته به وجود خشکدارها هستن.
حالا اصلا این خیلی مهمه که ما وقتی صحبت از ثبت جنگل ایرکانی میکنیم، منظورمون ثبت جنگل هیرکانی و اکوسیستمش هست دیگه. یعنی همین 12 گونه سوسکی هم که شما میگید ارزش حفاظتی رو داره، هیچ فرق با یک درخت نداره حفظ و حراست ازش در دنیا و در بحث‌های علمی. خب آقای دکتر پور مقدم به کجا رسیدیم؟ یعنی الان شما فرمودید که این بهره برداری از درختان شکست افتاده قرار بشه اتفاق بیفته از اداره کلهای منابع طبیعی،
در واقع نقاطی هستن که به عنوان نقاط تجمعی هستن، یعنی بیشتر از 5-6 تا درخت در اونجا با فاصله بسیار کم از همدیگه در واقع اینها ریشه‌کن شدن،
نزدیک به جاده قابل دسترس،
نزدیک به جاده. بله ما فاصله تا جاده در حد اکثر 50 تا 75 متر. خب حد اکثر
الان حسن این کار چه هست؟ یعنی چه دلیلی داره اینقدر فشاری روی این موضوع؟
ببینید
با توجه به صحبته که آقای دکتر طالبی هم
فرمودن، آقای دکتر طالبی اشاره کردن اکوسیستم با توجه به اون زنجیره غذایی و نیازی که داره، بله ما هم تاکید داریم، همه کارشناسان تاکید دارن که باید بخشی از خشکداران و درختان شکست افتاده در اکوسیستم بمونه، به خاطر اینکه زنجیره غذایی این تنوع زیستی در اکوسیستم حفظ بشه. اما واقعا این چه حجمی هست؟ وقتی شما از یک فردی گرسنه هست غذا میخوره تا یه حجم مشخصی میخوره تا سیر بشه،
ولی باقی مونده اون
اجازه بدین باقی مونده اون واقعا اضافی هست. الان در جنگل ها ما شاهد یه همچین حالتی هستیم.
خب نه همین رو میخوام بپرسم،
زیادی درختان شکست افتاده در جنگل هست و بیشتر از اون باید براش یه فکری
بشه. خب آقای دکتر پور مقدم موضوع همینه. ببینید از آخرین باری که ما گفتگو داشتیم با هم دیگه، من میخوام به صراحت تمام شنوندگان میزبان بشنوند، آیا یک، یعنی ما با قدرت تمام میتونیم اینو بگیم که ما یک طرح پژوهشی علمی داشتیم که در کل جنگل‌های هیرکانی کشورمون شناسایی شده درختان شکست افتاده‌ای که مازاد بر اکوسیستم طبیعی هستن و مطالعه شده که اینا به هیچ گونه آسیب نمیزنن، هیچ دخل و تصرفی در اکوسیستم جنگل هیرکانی ندارن و خارج کردن اونا هیچ ضرری رو به این جنگل‌ها نمی‌رسونه. تو این فرصت 6-7 ماهه‌ای که ما بحث داشتیم روی این موضوع، این تحقیق انجام شده به صورت کامل و دقیق. داریم این رو الان، یعنی قابل دسترس
اطلاعات کامل. ببینید هم مؤسسه تحقیقات در واقع مطالعاتی رو انجام داده که اون حداقل نیازهایی که نیاز داره اکوسیستم تا این خشکدارها و درختان در جنگل بمونن آمار ارقامش رو مشخص کردن با طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی، و اطلاعاتی که ما جمع‌آوری کردیم در واقع با مبنایی که مؤسسه تحقیقات استعلام‌هایی هم انجام شد، مکاتباتی هم انجام شد، آمار ارقامی رو به ما اعلام کردن، با اطلاعاتی که جمع‌آوری کردیم بر اساس اون در واقع داریم میریم جلو.
یعنی الان مؤسسه تحقیقات موافق برداشت خشک درختان؟
نه من اینجوری عرض کنم که ببینید مطالعات خود تحقیقات خود شخص من در 12 منطقه جنگل های شمال از گیلان تا گرگان این رو نشون داده، در جنگل های بکر مناطق شاهد، قطعات شاهد و دست نخورده، در راشستان ها ما بین حداقل 7 متر مکعب تا حد اکثر 102 متر مکعب خشکدار داریم، و متوسط اگه اینها رو بگیرید در مراحل تحولی مختلف و شکل‌های مختلف این جنگل‌های بکر چیزی به حدود 24 تا 25 متر مکعب در هکتار میرسیم. یعنی حداقل ما 24 تا 25 متر مکعب در هکتار میتونیم در
ولی شما فرمودید 12 نقطه هدف، یعنی بازم نمیشه تعمیمش
نه نه تو... خب اینا قطعات آزمایشیه، اگه بخوایم کل 1 میلیون هکتار رو که نمیتونیم، ولی قطعاتی رو انتخاب میکنیم که بکرن و دست نخوردن و مدیریت نشدن که طبیعت ببینیم خودش چقدر.
من ببخشید فرصت برنامه تقریبا
میخوام اینو عرض کنم، با اون هماهنگی نداره که ما 50 متر فاصله بیشتر اجازه نمیدیم. آره. بعد این آمار
من اینو میخوام عرض کنم، ببین مطالعات اینجوریه، من نمیخوام نه تایید کنم نه رد کنم، فقط میخوام بگم که اگه ما یک طرح مدیریت پایدار داشته باشیم میتونیم در این طرح مدیریت بین 10-20% حجم توده ها.
الان آقای دکتر پورمقدم فرمودن که طرحی هست با در واقع طرحی که با مؤسسه تحقیقات جنگل انجام شده بقید. الان شما به عنوان در واقع عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل با توجه به تحقیقاتی که انجام دادید در حال حاضر در زمان فعلی، آیا موافق هستید که این اتفاق بیفته، یعنی برداشت درختان شکست افتاده در جنگل و هیرکانی اتفاق بیفته به نفع این جنگل هست، یا الان نمیتونید نظری در موردش بدید؟
والا خیلی دقیق نمیتونیم نظر بدیم، ولی من موافقم اگر که میخوادم برداشت بشه، نه همه جا.
من میشه خواهش کنم صریح پاسخ بدید، یعنی الان بر اساس مطالعات علمی آیا میشود یا نمیشود؟
تا یه حجم مشخصی من فکر میکنم میشه، ولی در جاهایی که باید قابل دسترس و بدون خسارت زدن به جنگل باشه، و اون هم نه همه خشکدارها افتاد، چوبهای فوقش خشکدارهای درجه یکی که چوب سالم داره و میتونه بیاد بیرون، بقیه چوبها که داره میپوسه و به جنگل برمیگرده، اینو بذاریم برگردونیم بیاریم تو توی صنعت، از این چوبها استفاده دیگه
حسنش چه خواهد بود؟ این همه تلاش که حتما حالا خارج بشه اون بخشی که شما میفهمید.
خب حالا من وارد به اصطلاح مباحث دیگه نمیشم، به هر حال ما نیاز به مواد چوبی داریم در کشور.
چند درصد این تامین میکنه؟
آره من قبول دارم که بخش بسیار کمی از نیاز چوبی ما رو جنگل‌های شمال تامین میکنه.
شما الان فرمودید بسیار پوسیده، این دیگه عملا نیاز چوبی رو
نه چوب. اصلا نه چوبی پوسیداره که اصلا نیازی نداریم، فقط درجه یک رو میتونیم که قابل استفاده باشه.
درجه یک که اعتماد بمونه که تبدیل به درجه 4 بشه برای آینده اون اکوسیستم.
بله من عرض کردم بخشش نه همش.
همون بخشش حالا چقدر میشه؟ این اصلا عددی نیست، فقط
در مقابل نیاز چوبی کشور ما عددی نیست،
نزدیک به صفر.
اینو قبول دارم، ولی از اون طرفم ببینید که خیلی هم الان ما نمیتونیم، هزینه نکردیم و چوب وارداتی هم کل نیازهای چوبی کشور ما رو تو.
ولی آقای دکتر این یک
زراعت چوبی هم نداریم آنچنان،
ولی یک مقداری من فکر میکنم، یعنی به عنوان یک شنونده یک مقداری تناقض داره با اینکه ما از اون ور میگیم خب ما روی گاز و نفت هستیم، اصلا هیچ معدنکاوی در این جنگل ها نکنیم، ولی از اون طرف حاضریم به خاطر نیاز چوبیمون
نه من به خاطر ببینید مدیریت جنگل رو به خاطر نیاز چوبیش فقط نیست، این اشتباهیه که در گذشته کردیم، نباید طرح بهره برداری برای چوب تعیین کنیم و از پیش بگیم میزان برداشت ما اینقدر خواهد بود و باید بریم مثلا
الان به غیر از اون 12 نقطه که شما فرمودید مطالعه انجام دادید روی راشستان ها
بله.
چطور میشه در یک تعمیم علمی داد در مورد بقیه جنگل؟
مطالعات بیشتر لازم داره،
یعنی پس نمیشه الان؟
بله
خیلی متشکرم، ممنون از شما میزبانی های عزیز که این هفته همراه میزبان بودید، امیدوارم که بیشتر آشنا شده باشید با جنگل های هیرکانی، ارزش اون و مشکلاتی که وظیفه همه ما رو سنگین تر میکنه برای حفاظت، دقت بیشتر و حراست از جنگل هایی که متعلق به کل آحاد مردم ایران است. تا میزبان دیگر، خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
کوره راهی ناهموار و پرتگاه های بیشمار همراه با سوز بادی که بر گونه های من سیری می‌زند. می‌خواهم به جایی بگریزم، ولی دلم با پاهایم همراهی نمی‌کند. باید آهنگ سفر را ساز کرد و پرواز تا آشیانه سیمرغ را آغاز.
به نام او که دوستمان دارد،
سلام. نمیتونم براتون اثبات کنم که چقدر دوستش داشتم، ولی میتونم به زبون بیارم که خیلی برام عزیز بود. من و همسرم هر دو سر کار میرفتیم و مادرم با بچه ها توی خونه بود. چون گرفتاری های زندگیم نمیذاشت به خوبی ازش پرستاری کنم، بردمش خانه سالمندان. همیشه آخر هفته ها بهش سر میزدم. توی یکی از همین روزها که رفتم پیشش به هم گفت شکی با دخترم؟ گفتم جانم مامان چی شده؟ گفت منو دوست داری؟ مکس کردم. دوباره زبونم بند اومده بود. خیلی دوستش داشتم، ولی نمیدونم چرا زمان نذاشت بهش ثابت کنم.
شنیده اید که خدای تبارک و تعالی در قرآن کریم نسبت به نوع رفتار با پدر و مادر، به همه فرزندان، به همه کسانی که پدر و مادرهاشون رو باید تکریم بکنن می‌فرماید مبادا به اینها اوف بگی، لا تقل لهما اوفن. اوف یعنی چه؟ یعنی که اگر انسان دلتنگ میشه، انسان ناراحت میشه از پدر و مادرش، حق نداره حتی یک کلمه رو ابراز بکنه که ابراز دلتنگی باشه. این رو کی خدای تبارک و تعالی فرمود؟ فرمود اون زمانی که اینها به پیری میرسن، اون زمانی که ناتوان میشن، اون زمانی که دیگه فکر میکنی برای تو فایده ای ندارن، اون زمانی که فکر میکنی اینا سربارتن و خیلی زحمت داره نگهداریشون، اون وقت فرمود لا تقل لهما اوفن. یعنی تو اون شرایط حق نداری به اینها کلمه ای رو بگی ابراز دلتنگی بکنی.
اصلا درک نمی کنم که خانه سالمندان چطور تجربه‌ایه، ولی می دونم که ایران حدود 5 میلیون نفر سالمند داره و این یعنی جمعیت بین 7 تا 14% سالمند شده و پیشبینی می شه که تا 30 سال آینده وارد مرحله فوق سالمندی بشیم. یعنی جمعیت کشور بیش از 21% سالمند میشن.
نگر که ایشان را اوف نگویی و با آواز بلند با ایشان سخن نگویی و با ایشان سخنی نیکو گویی.
ای اونایی که پدراتون زنده است دست و پاشم ببوسید. ای اونایی که مادراتون زنده است دست و پاش ببوسید. بگین ولو یک دقیقه براتون یه دعا بکنه راه میفتین، راه میفتین. میگن نمیدونید این دعای پدر و مادر چه میکنه، نمیدونید چه میکنه.
فراموش نکنیم که سالمند یعنی درختی با وقار، پر از اندیشه‌ای که از دیدنش لذت میبری. سالمند یعنی اینکه تنت سالم باشه ولی موی سرت سفید بشه و چروک روی پیشونیت مسیر زندگی رو به بقیه نشون بده.
یکی از علما میگفتن مدت‌ها بود دنبال خانه میگشتم، پس از سالها تونسته بودم پولی فراهم بیارم و میخواستم منزلی بخرم. منزل خوبی رو نشونم دادن، هم جای منزل خوب بود هم وضعیت منزل خوب بود، ولی وقتی که خواستم زیرزمین رو ببینم در زیرزمین بسته بود. به صاحب خونه گفتم لطفا این در رو باز کنید زیرزمین رو هم ببینم. گفت آقا زیرزمینم مثل بالاست، لازم نیست ببینید. گفتم نه آقا من خونتون رو پسندیدم، قیمتش هم مناسبه، دوست دارم زیرزمین رو ببینم. در زیرزمین رو که باز کرد پله ها رو رفتم پایین، با منظره عجیب روبرو شدم. خانمی بود که دیگه وضع ظاهرش هم اصلا مناسب نبود، بوی خیلی بدی در فضای زیرزمین پیچیده بود به شکلی که من با ناراحت